بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 86 صفحه اول. معناه ان الشکل حسب للفلج ان طبیعت قوت اوجبت لهیولاه اولا تلک صورت الجسمیه ثم ذلک الشکل المعین. جوابی رو که مصنف از اشکال ذکر کرده بود شروع کردیم و یک طرف جواب رو خوندیم. جواب دو طرف داره، ما یک طرفش رو خوندیم، یک طرف دیگه باقی مونده. سلام علیکم. اشکال این بود که چطور شما در امتداد جسمانی پیدایش جزء و کل رو انکار کردید در حالی که در فلک انکار نمی کنید. فلک رو ناقض آنچه را که ما در فلک گفتیم، ناقض اون ادعایی که در امتداد جسمانی داشتیم قرار داد. ما وقتی وارد جواب میشیم، جواب اون دو طرف پیدا میکنیم. یکی اینکه حکم فلک رو بیان کنیم، دوم اینکه تغایر این حکم فلک با حکم امتداد رو توضیح بدیم تا نقض وارد نشه. دو تا بحث بکنیم، یکی اینکه بیان کنیم فلک حکمش این است، و دوم اینکه بیان کنیم حکم فلک فرق دارد با حکم امتداد، ولذا نمیتوانید حکم فلک رو که مخالف امتداد است ناقض اون حکمی قرار بدید که ما در امتداد طرح کردیم. چون این دو تا با هم فرق دارن، یکی نمیتونه ناقض دیگری باشه. ما قسمت اول جواب رو که حکم فلک است توضیح دادیم. قسمت دوم که بعداً میگیم، و قسمت دوم که امتداد این چنین نیست که فلک بود، این رو باید بعداً بگیم. تو اگه بخوام نقض رو طرف کنیم، باید این تا عمل کنیم دیگه. اول بگیم اون که شما نقض قرارش دادید یعنی فلج، حکمش این است. بعد بیان کنیم که این حکمی که در فلج اجرا کردید در امتداد اجرا نمیشه، پس نمیتواند حکمی که در فلج هست حکم موجود در امتداد رو نقض کنند. ما قسمت اول گفتیم، قسمت دوم باقی مونده که انشالله در بعدها بتونیم بگیم. الان قسمت اول جواب که در عبارت مصنف آمد میخوام توضیحش بدیم. قسمت اولی که در جواب آمد میخوام توضیحش بدیم که مصنف گفته بود. مصنف مطلبش بیان شد، شاید هیچ احتیاجی به توضیح مجدد نباشه، ولی خواجه چون در لاولای توضیح عبارت مصنف مطالبی دارد، مطالبیشون هم گفته میشه. البته خواجه در اینجا یه خورده برای توضیح بحث مطلب رو طولانی کرده و ما با بیان اصل مطلب احتیاج نداریم که اون تکراری رو که خواجه داره ما هم تکرار بکنیم. به اندازه کافی تکرار کردیم، به حق مطلب ادا شده، از جهتی تکرار کردن. فقط تطویق عبارتی لازمه، حتی در قسمت هایی که ایشون تکرار میکنه. ابتدا میفرمایند که شکل فلک از طبیعت قوت که ما اسمش صورت نوعی میذاریم به وجود آمده. بعد بیان میکنن که چگونه این صورت نوعیه منشأ پیدایش شکل شده. بعد توضیح میدن که هیولای فلک و همچنین صورت جسمیه فلک هیچ کدام منشأ پیدایش شکل نیستن. بعدا نباره به دست میشه. البته طبیعت رو و قوه رو و طبیعت القوه رو اشاره می کنن که چیست، بعد هم وارد اصل بحث می شن. این چیست صورت نوعی شکل را به وجود آورده توضیحش اینه که صورت نوعیه ابتداءً عامل پیدایش صورت جسمیه می شود، یا به تعبیر ایشون صورت جسمیه رو برای هیولا ایجاب می کند. این اولا. ثانیاً شکل را که از لوازم صورت جسمیه است برای این هیولا می آورد. پس صورت نوعیه اینطور عمل می کند که ابتدا صورت جسمیه را در هیولا ایجاب می کند و بعداً لازم این صورت جسمیه را به هیولا می دهد که شکل باشد. شکل رو مستقیماً بر هیولا وارد نمی کند، شکل رو به توسط صورت جسمیه می دهد. بعداً بیان می کند که شکل از ناحیه هیولا نیمده. اینو قبلا گفتم چرا نمیده، چون هیولا قابله و قابل نمیتواند تأثیر گذار باشد و ایجاب کند تا بگیم که شکل رو این هیولا ایجاب کرده. هیولا قابله و قابل توانایی ایجاب کردن نداره، پس شکل رو یا ایجاب شکل رو نمیشه به هیولا نسبت داد. اما صورت جسمیه، صورت جسمیه امر بالقوه نیست، قابل نیست، بالفعل اثرگذار هم ممکنه باشه، یعنی نمیتونیم شکل رو به صورت جسمیه نسبت بدیم، زیرا صورت جسمیه در تمام اجسام مساوی است. اگر بخواهد عامل قرار بگیرد، عامل شکل قرار بگیرد، لازم نیست که شکل در تمام اجسام مساوی باشه، و چون ما شکل رو در اجسام مختلف میبینیم میفهمیم که عامل شکل صورت جسمیه هم نیست. از عامل شکل صورت نوعیه نشد، هیولا نشد، صورت جسمیه نشد، متعیناً صورت نوعیه است و نحوه عامل شدنش این بود که ابتدا صورت جسمیه رو برای هیولا ایجاب کرد، بعد به تبع صورت جسمیه لازم صورت جسمیه را که شکل در هیولا قرار داد. و به این ترتیب فلک صاحب ماده و هیولا و صورت نوعیه و شکل شد، و این شکل هم مخصوص شد به کل فلک. تا اینجا مطلب روشنه. حالا بعداً میخوام ببینیم که آیا این شکلی که برای کل فلک به توسط صورت نوعی درست شد میتونه به جز هم سرایت کنه و برای جز هم ثابت بشه یا نه. اگر تونست دیگه ما جز کل نداریم، چون همین شکلی که به کل داده شده به جز داده شده، جز کل به هم فرقی نمی کنن و وقتی فرق نکردن تحقق جز کل نداریم. ولی اگر این شکلی که برای کل حاصل شده برای جز حاصل نشده، جز یه شکل دیگر گرفت، خب جز و کل جدا میشن اصلا، وقتی جدا شدن جز و کل داریم. بعدا ما ثابت میکنیم که این صورت نوعیه که شکل را ایجاب کرده برای فلک، برای کل فلک، همین صورت نوعیه نمیذاره که همین شکل برای جز هم ثابت بشه، وقت جز شکل دیگر پیدا میکند و نتیجتا جز و کل تحقق پیدا میکنن. وقتی جز و کل تحقق پیدا کرد، تابعش هم که اختلاف مقداره تحقق پیدا میکنه. در فلک این بحث پیش میاد. وقت بعدا باید بگیم در امتداد جسمانی مفروض این بحث پیش نمیاد، چون اون بحث بعدی ما. فعلا میخوام حکم رو در فلک تمام کنیم که مصنف بیان کرد. ما که خواجه هستیم الان یه مقدار توضیح بدیم. اول نه، ببینید اول زمانی نداشت، نفرمود اول زمانی عرفی هم عرفی که بطر زمانیه. اول زمانی نمیگیم، نمیگیم اول صورت نوعیه رو گرفت یا اول صورت جسمیه رو. در زمان هر سه با هم صادق شدن، یعنی خدا که خلق کرده اول هیولا رو، دوم صورت جسمیه رو، سوم صورت نوعیه رو، یا جوری دیگه خلق نکرده، همه رو با هم آفرید، همه رو با هم آفرید، یعنی اول و دوم رو ندیدیم. اول و دوم، اول و دوم به رتبیه، به لحاظ رتبه. اگر شما قابل رو ملاحظه کنید، هیولا چون قابل است باید اولا باشد تا مقبول ثانیان بیاد، از اینجا هیولا میشه اول. دقت کنید، این سوال سوالی بود که خوبه مطرح بشه که من جوابش رو عرض کنم. جوابش مهمه، باید توجه داشته باشید. هیولا قابله، صورت جسمیه و صورت نوعیه هر دو مقبولند. هر قابلی بر مقبول مقدم رتبتن، پس حیولا هم رتبتن بر صورت نوعیه و صورت جسمیه مقدمه. بنابراین حیولا مقدمه، صورت جسمیه و صورت نوعیه هر دو مؤخرن. اما ما در اینجا داریم برعکس عمل میکنیم، ما صورت نوعیه رو داریم اول قرار میدیم که میگیم صورت جسمیه رو به حیولا میدهد. علتش اینه که ما بحثمون الان در قبول نیست، بحثمون در تأثیره. ما الان بحثمون در تأثیره که این شکل چه چیزی ایجاب میکنه. بحث ما در این نیست که چه چیزی شکل رو قبول میکنه، بحث ما در اینه که چه چیزی این شکل رو ایجاب میکنه. اگر بحثمون در قبول بود، قابل رو مقدم میکردیم، مقبول رو مؤخر. حالا که بحثمون در تأثیره، مؤثر رو باید مقدم کنیم، متأثر رو مؤخر. یعنی صورت نوعیه رو باید مقدم کنیم. به این لحاظ تقدم رتبی مال صورت نوعیه است. همین دیگه، همین دارم همین عرض میکنه. ما تأثیر رو داریم ملاحظه میکنه. حیولات عذاب این که علت قابلیه، همون فرمان شماست. اگر علت باشه، علت مقدمه، چه علت قابلی چه علت فاعلی. منتها حیولا علت قابلیه، صورت نوعی علت فاعلیه. چه ما میتونیم علت قابلی رو مقدم کنیم؟ وقتی به قبول توجه کنیم. ولی در اینجا که به تأثیر توجه میکنیم، به علت فاعلی کار داریم، علت فاعلی رو طرح میکنیم. اگر به قبول کار داشتیم، علت قابلی رو مطرح میکردیم، میگفتیم علت قابلی مقدمه. حالا که به تأثیر کار داریم، به ایجاب کار داریم، علت فاعلی رو مقدم میکنیم، میگیم علت فاعلی مقدمه.
علت موجود
اصلا مرتبه خودش
صورت
نمیشه. میگن اگه علت موجود باشه، مثلا میگن مقدم بر معنی، حتی اگه قابل بیان نمیشه. نه، اگه منظورتون از علت موجود علت فاعلیه، که فاعل همه اینا خدا، اون که مقدم هر چیزیش نیست. تو درون خودش چی داره علت میگه؟ صورت نوعیه رو، صورت نوعیه رو دقت کنید، علت حیولا نمیگیره. علت ایجاب صورت جسمیه در حیولا میگیریم و علت ایجاب شکل برای حیولا، علت این دوتا قرار میدیم، علت حیولا قرار نمیدیم. حیولا خود صداست. نگفتیم که صورت نوعیه حیولا درست میکنه، گفتیم صورت نوعیه صورت جسمیه رو در حیولا ایجاب میکنه، یعنی برای حیولا درست میکنه. یعنی صورت نوعیه وقتی آمد، حیولا و صورت جسمیه داشته باشه، حیولا با شکل داشته باشه. و این صورت نوعیه به خاطر فاعل بودنش، به خاطر بالفعل بودنش، میتواند ایجاب کننده باشد. البته ایجاب میکنه اصل کار خداست و اینا رو در ذهن دارید دیگه، فکر و توضیح نداره. بلکه خدا از این طریق میخواد درست کنه کارو. یعنی صورت نوعیه رو که افاده کرده، صورت جسمیه میاد. نه صورت جسمیه بعد از آمدن صورت نوعیه درست میشود، بلکه در رتبه بعد از صورت نوعیه، در رتبه بعد از صورت نوعیه. ولی اصل این هسته با هم هست. بخوام تحلیلشون بکنیم، ببینیم حیولا و صورت نوعیه اختلاف رتبه ندارن، ولی صورت جسمی چرا؟ صورت البته حیولا از باب این که بالقوت بالفعل میشه رتبهش مؤخره، از باب این که قبول میکنه رتبهش مقدمه. این حیثیت ها باید لحاظ بشه. به حیثیت های مختلف ممکنه مقدم مؤخر فرق کنند. این حیولا مقدم است به این حیثیت، مؤخر است به حیثیت دیگر. این همه معلوم باشه. الان بحث ما اون فضای بحث روشن باشه که دیگه شبهه بیش نیاد. ما الان در جایی که تأثیری و ایجابی میخواد صورت بگیره داریم بحث میکنیم که این شکل رو چه چیزی ایجاب میکنه، نه چه چیزی قبول میکنه. میخوام بگم صورت نوعی ایجاب میکنه. صورت نوعیه چطوری ایجاب میکنه؟ مستقیما نه، بلکه اولا صورت جسمیه رو ایجاب میکنه، بعد چون صورت جسمیه لازم دارد شکل رو، شکل رو هم ایجاب میکنه. پس شکل به تبع صورت جسمیه ایجاب میشه. یعنی صورت نوعیه دو تا کار داره انجام میده، منتها در طول هم، یکی ایجاب صورت جسمیه، دوم ایجاب تابع صورت جسمیه میشه. و بعدم گفتیم که صورت نوعیه این کارو میکنه، صورت جسمیه نمیتونه منشأ شکل باشه، یعنی نیجر شکل باشه، حیولا نمیتونه. این همه توضیحاتش بود و آخر سر به این نتیجه رسیدیم که صورت نوعیه این کار رو انجام بده. از این بعدا استفاده میکنیم، دقت کنید که که الان که داریم این کار رو به گردن صورت نویه میذاریم برای اینکه بعدا به احتیاج داریم، بعدا از همین استفاده میکنیم که صورت نویه ای که شرک را به این هیولا داد، خود همین صورت نویه مانع میشود از اینکه همین شرک به جز داده شود. بعدا همین تیکه مورد استفاده ما قرار میگیریم که همین صورت نویه موجب، همین صورت نویه مانع هم هست، موجب شکل است برای کل، مانع این شکل است برای جز، وقت جز و کل درست میشه. که اصلا اساس بحث ما همینه که میخوام در فلک جز و کل درست کنیم، چیزی رو داریم درست میکنیم اصلا این طریق صورت نویه، که صورت نویه رو موجب میگیریم، علاوه بر موجب بودن مانع میگیریم، که بیانش اینشانه میاد. البته چند بار بیان شد، دوباره بیانش یه عبارت خاجه میاد، ما هم تکرار میکنیم. صورت جسمیه از حیثی مقدم باشد بر صورت نوعیه، از این جهت که صورت حیولا و صورت جسمیه مجموعاً صورت نوعیه را قبول میکنن و هر قابلی با تمام اجزاش مقدم است بر مقبول، از این جهت میشه گفت صورت جسمیه و صورت نوعیه مقدمه. صورت جسمیه چون جزء قابل است، حیولا قابل است برای صورت جسمیه، ولی مجموع حیولا و صورت جسمیه قابلا برای صورت نوعیه و هر قابلی به تمام اجزاش مقدم است بر مقبول، پس حیولا و صورت جسمیه هر دو از جهت قبول مقدمند بر صورت نوعیه. از این جهت صورت جسمیه رو میتونیم بر صورت نوعیه مقدم کنیم، ولی اینا هیچ کدوم مورد بحث ما نیستن. اون چیزی که مورد بحث ما ایجاب، و اگر ایجاب رو لحاظ کنید در ایجاب صورت نوعیه مقدم بر همهشون مقدم. معناه که با صفحه 86 هستیم، صفحه اول، معناه یعنی معناه این متن مصنف این است که ان شکل حصل للفلج ان طبیعت قوته، شکل برای فلج حاصل شده از ناحیه طبیعت قوته، که طبیعت قوته یعنی صورت نوعیه. پس معناه اینه که شکل برای فلج از صورت نوعیه فلج درست شده. چطوری برای صورت، چطوری از صورت نوعی فلک ناشی شده؟ به این نحوه که او جبت این طبیعت قوتن یعنی صورت نوعی، او جبت لحیولاه یعنی لحیول الفلک، او جبت اولا تلک صورت الجسمیت المعینت المختصت به، این صورت جسمیه معینی رو که مختص به فلکه اولا درست کرده، ثمه یعنی ثانیاً، ثانیاً ایجاب کرده ذالک شکل معینی که لازم می باشد صورت جسمی را، شکلی که لازم صورت جسمی است، اولا ایجاب کرده صورت جسمی را که ملزوم است، ثانیاً ایجاب کرده شکل را که لازم و تابع است. این مطلب اول که شکل از ناحیه صورت نوعی آمده. مطلب دوم این که از ناحیه حیولا و از ناحیه صورت جسمی نیامده. ولی لازمه ها به صورت جسمی رنگ، لازمه ها شکل لازم صورت جسمی است، لازمه حیولا نیست. من به کجا برگردم؟ من زمین به صورت جسمی رنگ، نه من به صورت جسمی رنگ. ولم یکن شکل لها ان نفس حیولا ولا ان صورت حل جسمیه، شکلی که برای صورت جسمیه درست می شود از نفس حیولای فلک نیست و از صورت جسمیه این حیولا هم نیست. زمیره توجه کنید به کجا برمیگردیم. فلم یکنه شکل لها یعنی برای صورت جسمیه از نفس حیولای فلک و نه از صورت جسمیه این حیولا. نه حیولای فلک میتواند منشأ شکل باشد نه صورت جسمیه، چون صورت جسمی اگر چه ملزومه ولی بی دخالت صورت نوعیه ملزوم نیست. چون اگه بخواد بی دخالت صورت نوعیه ملزوم باشه، از جهت این که در همه اجسام یکسانه، باید شکل در همه اجسام یکسان بشه. اما چون صورت نوعیه دخالت میکنه و صورت نوعیه اجسام فرق میکنه، شکل فرق میکنه. خب این تیکه تمام شد. اینجا رو خواجه رها میکنه، به صورت جمله معترضه وارد تبیین یه مطلب دیگر میشه بعد از اینکه اون مطلب دیگر تمام شد ادامه این بحثی که خونده ذکر میکنه. پس الان ما میریم سراغ یه جمله معترضه، از بحث جدا میشه، بعدن میام این بحث رو تعقیب میکنه. در جمله معترضه ایشون سه تا کار انجام میده. در این جمله معترضه که الان میخوام شروع کنیم حاجه سه تا کار انجام میده. کار اول اینه که طبیعت رو بیان میکنه، کار قوه رو بیان میکنه. کار دوم اینه که طبیعت رو بیان میکنه. کار سوم اینه که طبیعت و قوتن که مرکب از طبیعت و قوت بیان میکنه. چون در عبارت مصنف آمده طبیعت و قوته، این طبیعت و قوتن مرکب است از طبیعت و قوه. خواجه هم طبیعت رو جدا بیان میکنه، هم قوه رو جدا بیان میکنه، هم آخر سر میاد این دوتا رو با هم مرکب میکنه، طبیعت و قوتن رو بیان میکنه. تا عبارت مصنف خوب معلوم بشه این حالت جمله معترضه داره، یعنی از استدلال بیرون میاد، یکی از مفردات کلام مصنف رو توضیح میده. بعد که این مفرد تموم شد، توضیح این مفرد تموم شد، دوباره به ادامه استدلال میپردازه. خب ما همین کارو میکنیم، یعنی قوه رو ابتدا توضیح میدیم، طبیعت رو ثانیاً، طبیعت و قوتن رو ثالثاً. قوه در فارسی تفسیر میشه به نیرو. حالا چه نیروی پذیرش، چه نیروی تاثیرگذار، هر دو رو ما میگیم قوه. در اصطلاح هم قوه گفته میشه، مثلا قوه ادراکی، قوه ادراکی قوه اثرگذار نیست، قوه منفعل است، اثر میپذیره. علم بهش افاده میشه، اونم قبول میکنه. صیغت افاده میشه، اونم میپذیره. در این حالی که منفعله بهش میگیم قوه. قوه فاعله که قوه محرکه که انسان داره توسط او حرکت میکنه، قوه فاعله است، منفعله نیست، به اونم میگیم قوه. پس به هر دو میگیم قوه، هم به منفعله میگیم قوه، هم به فاعله میگیم قوه. قوه معنی نیرو، نیروی پذیرش یا نیروی اثر گذاشتن. این فرماید که قوه عبارت است از چیزی که مبدع تغییر می شود. این یک دلیل. قوه حتما باید مبدع تغییر باشد، یعنی در چیزی تغییر ایجاد کنه. حالا یا با پذیرش تغییر ایجاد کنه یا با اثر گذاشتن تغییر ایجاد کنه. شما وقتی که صورت علمی رو می گیرید، به وسیله قوه می گیرید، در نفستون یه تغییر حاصل میشه، نفس جاهل میشه عالم، یه تغییر کیفی پیدا میکنه. یا وقتی که مثلا آتش به هیزم اتصال پیدا میکنه، هیزم رو خاکستر میکنه یا شعله ور میکنه. پس تغییری آتش به خاطر قوهی که دارد تغییری در اون هیزم ایجاد میکنه. بنابراین همه قوه ها مبدع تغییرند، چه قوه منفعله باشد چه قوه فاعله باشد، مبدع تغییرند. این یکی. قید دوم، مبدع تغییرند فی شیء آخر، نه در خودشون. قوه باید مبدع تغییر در شیء آخر باشد، در خودش نمیتواند مبدع تغییر باشد. اینم روشنی. مثلا همطور که توجه کردید قوه متخیله من که صورتی میگیرد در نفس من تغییر ایجاد میکند، که نفس من به اون صورت عالم میشه. یا آتش در غیر خودش که هیزمه تأثیر میزنه. منتها توجه داشته باشید که این قوه متخیلهی که الان عرض کردید که در نفس تأثیر می‌گذارد و نفس عالم می‌کند، در خودش هم تأثیر می‌زند، خودش هم عالم می‌کند. ابتدا خودش عالم میشه که بعدا نفس عالم میشه. اینو باید چی کارش کنیم؟ اینم باید یه جوری درستش کنیم. به این جهت در تعریف قوه قید سوم هم می‌زنیم. قید سوم من حیث هو و آخر، یعنی اون متأثر میتواند ذاتاً غیر مؤثر باشد، میتواند به حیثیت غیر مؤثر، غیر اون مؤثر باشد. یعنی بین مؤثر و متأثر باید تغایر باشد. ولی لازم نیست حتما تغایر ذاتی باشه، کافی است که تغایر حسی باشه. چه تغایر ذاتی باشه چه تغایر حسی باشه کافیه. پس اینطور شد، تعریف اینطور شد، قوه چیزی است که مبدا تغایر باشد، در مبدا تغییر باشد، در غیر خودش، ولی اون غیر غیر حسی باشد. سه قید آوردیم، یکی مبدا تغییر باشد، دوم در غیر خودش، سوم یک قیدی است که تأمین میده. قیدها همه خارج میکنن، تخفیف میدن، دایره رو کوچکتر میکنن، این یه خود تأمین میده، دایره رو بزرگتر میکنه، چون قید ممکنه هم از توسعه بده. قید سوم اینه که ولو این تغایر تغایر حسی باشد، تغایر ذاتی نباشد. همین قوه متخیله به یک حس، به یک حس که گیرنده صورت است میشود اثر، اثر گذار. به یک کیف که به توسط این صورت از اون کیفیت جهل به کیفیت علم بیرون بیاد میشه اثر پذیر. به یک تغییر، به یک کیف میشود مبدا تغییر، به یک کیف میشود متغیر. به اون حس که میپذیرد میشود مبدا تغییر، به اون حس که از جهل به علم تغییر میکند میشود متغیر. از حیثیت ها فرق میکنه. مثال واضح تر میزنیم که مثال معروفی، طبیبی که مریض میشود، طبیب نوعا دیگران رو معالجه میکنه، اون قوهی که باش علاج میکنه اون قوه میشه مبدا تغییر در قلب، یعنی در یه بدن، در یه مریض دیگر. اما گاهی خودش مریض میشه، خودش رو علاج میکنه، این میشه مبدا تغییر در خودش. ولی خودش از این باب که متغیر است، غیر از خودش هست، از این جهت که متغیر است. نفسش قوه تغییر، مبدا تغییر بدنش متغیر. دو چیز شد بازم، بازم دو چیز شد، یعنی نفس شد مبدا تغییر و صاحب قوه، بدنی که مریض بود و علاج شد شد متغیر. پس باز هم این طبیب در غیر خودش تأثیر گذاشت. تا اینجا مشکلی نداریم، تا اینجا مشکلی نداریم، احتیاج به تغییر حیثی هم نداریم. یعنی اون وقتی که طبیب در غیر خودش علاج میکنه اونجا تغایر ذاتی، اونجایی هم که نفسش در بدنش تأثیر میگذارد اونم تغایر ذاتی. تا اینجا مشکل نداریم. اینطور نیست که مبدأ تغییر در خود اثر داشته باشه، مبدأ تغییر در غیر اثر داشته. مشکل ما اونجاییست که این طبیب مرض روحی پیدا کنه که نفسش احتیاج به علاج داشته باشد و نفسش هم معالج باشد. خودش میخواد نفس خودش رو علاج کنه، این نمیخواد بدنش رو علاج کنه. اگر میخواد بدنش رو علاج کنه خب میگفتیم نفسش غیر بدنشه، اما میخواد نفسش رو علاج کنه، یعنی همون علاج کننده علاج پذیرم هست. اینجا احتیاجی به تغییر حسی داریم، چون ذات یکیه، نفسه، ذات دوتا نیست. ما ناچاریم از طریق حسیت دوتاش کنیم، میگیم که این ذات به حیث این که داره اون علوم خودش رو پیاده می کند این شبت معالج، به حیث این که داره اون اثر دوا رو میپذیرد یا تأثیر این طبیب رو میپذیرد میشود متعالج و متغیر. چه اختلاف حیثیت این نفس رو دوتا میکنه، یکیش میشه معالج یکی میشه متعالج. نفس یکیه، مثلا نفس با این حیث فرق میکند با نفس با حیث دیگر. وقت نفس با این حیث میشود معالج، نفس با حیث دیگر میشود متعالج. پس قوه داره در غیر اثر میکند، منتها قیدی که تغایرش حیثی نه تغایرش ذاتی. قوه روشن شد معنیش چی؟ قوه مبدا و تغییر است یک، مبدا و تغییر فل غیر است دو، ولو این غیر غیر حیثی باشد سه، که ارچه این قید سوم توسعه میده، یعنی نمیگه حتما غیر باید غیر ذاتی باشه، اما از این است که غیر ذاتی باشه یا غیر حسی باشه. تغایر حسی هم، تغایر ذاتی هم کافی، تغایر حسی هم کافی است. اینطور نیست که فقط تغایر ذاتی لازم باشه و تغایر حسی بی اثر باشه. این معنای قوه. حالا قوه را از روی بخونم، تفکر کنم، بعد بریم سراغ بعد. و یرید و این یرید رو من باید قبلا میخوندم، این تیکره یادم رفت. و یرید و مصنف به تلکل قوه از صورت نوعیت للفلک، تلکل قوه یعنی قوه، طبیعت قوتین، طبیعت قوتین که اثرگذار است و شکل رو درست میکنه، مراد مصنف از این قوه صورت نوعیت فلک. حالا میخواست قوه رو بعدم طبیعت رو بعدم مجموعه طبیعت قوتین رو معنا کنه. اما معنی قوه و القوت و اسمان لمبدع تغییر من شیء فی غیرهی من حیثه و غیره. قوه اسم است لمبدع تغییر، که اون مبدع تغییر رو میگیم قوه. حالا مبدع تغییر میخواد قوه انفعالی باشه، میخواد قوه فاعله باشه. من شیء که اصلا قوه متکیه به شیء، خود قوه مستقل نیست، قوه متکیه به شیئه. وقت این قوه مبدع تغییر من شیئن، یعنی مبدع تغییری که تغییر رو از شیئی شروع می کند در غیر وارد می کند، فی غیرهی، یعنی تغییر رو در غیر وارد می کند، تغییر در خودش نمی ده، تغییر در غیر وارد می کند. ولو اون غیر من حیث و غیره باشه، از این حیثیت که غیر از غیر باشد، ذاتن غیر نباشد، یعنی چه ذاتن غیر باشد چه من حیث و غیره غیر باشد، که به حیث مقایر شود، تغایر حیثی پیدا کند، تغایر ذاتی نداشته باشد. یعنی اعم از این که تغایر ذاتی باشد یا تغایر من حیث و غیره، یعنی تغایر حیثی باشد. به مبدع تغییر، به مبدع تغییر یا به شده فرمید. از این جهت که خوبه یعنی اون غیر که متأثر است، غیر هو، غیر اون مبدع تغییر، یعنی غیر مؤثر است، این متأثر باید غیر مؤثر باشه. و این که ما غیریت رو شرط میکنیم، توجه کنیم، این که ما غیریت رو شرط میکنیم به خاطر این است که در هر علت و معلولی غیریت رو شرط میکنیم، اختصاص اینجا نداره. در هر علت و معلول غیرت رو شرط میکنیم، یعنی علت باید غیر معلول باشه، معلول غیر علت. یعنی این دو تا لفظ که یکی حالت فاعلی دارد یکی حالت مفعولی، طوری هستن که تغایرشون معتبره، چه تغایر ذاتی چه تغایر اعتباری. ولی عالم و معلوم اینطور نیست، عالم و معلوم لازم نیست تغایر داشته باشه، یک شی میتواند خودش عالم باشد خودش معلوم باشد، مثل علم ما به خودمه. وقتی ما عالم به خودمونیم، خودمونم عالمیم، خودمونم معلومیم. البته اینجا یه تغایر حسی درست کرده، اونم از باب این که اضافه اقتضا میکند که دو طرفش با هم متغایر باشن، نه خود عالم و معلوم اقتضا کنه. عالم و معلوم اقتضا نمیکنه، علت و معلوم، خود این ماده علت و معلوم اقتضا تغایر میکنه، عالم و معلوم خودشون اقتضا تغایر نمیکنه، بلکه چون اضافه هم اضافه تقاضا میکند که دو طرف جدا باشن، مناسب این در عالم معلوم اختلاف حیثی رو درست کنه. ولی اگر بحث اضافه مطرح نبود، عالم معلوم میتونستن یه چی باشن، حتی تغایر حیثی هم نداشته باشن. ولی این مسئله جدای بود، در اصل اینجا رو داشتن همینجا رو اصل تغییر، بله که تمام تغییر دید، من تغییر خوندم، اشتباه خوندم، مبدا و تغییر. بله تغییر نمی کردی، اونم مثل من اشتباه باشه. یعنی الان که می گفتم، بله خوب اشتباه شده، اصلا کتاب ما تغییر داشت، من تغییر گفتم. البته این چیزی نداره، تغییر بگید تغییر بگید اشکال نداره، چون ایشون تغییر گفته من تغییر میشه. کار مبدع و تغییر تغییره، و الا یعنی از کارش اگه بخواید تغییر کنید میگید تغییر داد، اما اون چه که او در غیر گذاشته تغییره. بعد وقتی تغییر حاصل میشه میگیم تغییر کرد، این اون مبدع تغییر نیست، مبدع تغییره و حاصل کارش تغییره. این تغییر به تغییر تغییر دقیقیه، تغییر به تغییر تغییر تسامحیه. اما طبیعت چیست؟ طبیعت مسلمان معانی دارد متعدد، ولی تمام معانی با هم متناسبند. متناسبند یعنی یه جوری به هم ارتباط دارند، نسبت دارند، از هم خیلی دور نیستند، ولی معانی متعدده. دو تا از معانی رو خواجه در اینجا ذکر میکنه که هر دو با بحث ما سازگاری داره، ولی برای طبیعت همونطور که قبل ها عرض کردم تفاصیل متعدد داره. نمیدونم من تفاصیل دیگر طبیعت رو بگم یا همین دو تفصیلی که خواجه گفته عرض کنم. البته یه اشاره مختصری به طبیعت به غیر از معنی که خواجه گفته اشاره مختصری میکنم، دیگه مفصل وارد نمیشم. اگه بخوام مفصل وارد بشیم خود اون طول میکشه. در طب به مزاج طبیعت گفته میشه، به هیئت ترکیبی طبیعت گفته میشه، به حرکت نفس هم طبیعت گفته میشه، به قوه مدبره هم طبیعت گفته میشه. چهار اصطلاح طبی برای طبیعت داره. یکی مزاجه، یکی هیئت ترکیبیه، یکی هم قوه مدبره است، یکی هم حرکت نفسه. به همه اینها طبیعت گفته میشه. البته حالا هیئت ترکیبی چیه، مزاج چیه، قوه مدبره، حرکت نفس، خود اینها احتیاج به توضیح داره. اجازه بدید که من وارد بحثش نشم. البته مزاج رو شاید قبلا گفته باشم، بعدن هم میگم. هیئت ترکیبی تقریبا روشنه، اونها دیگر همینطور. معانی دیگری هم برای طبیعت داریم. طبیعت گاهی به سجیه گفته میشه، فطرت انسان مثلا طبیعت اون گفته میشه، سجیهی که خلق و خویی که انسان بر اون خلق و خوی آفریده شده یا اون خلق و خوی رو کسب کرده طبیعت گفته میشه. مبدع تغییر رو هم طبیعت میگن، همینی که الان ما در قوه داشتیم. گاهی مقیدش میکنن به منغیر ارادت، این چون وقت طبیعت در موجودات غیر بیشعور به کار میره، گاهی این قید رو نمیارن. اگر این قید رو نیاوردن مطلق میشه، هم در موجودات بیشعور میتونه به کار بره، هم در موجودات شاعر میتونه به کار بره. خلاصه طبیعت یک اطلاق وسیعی داره که تمام این معانی هم با هم متناسبن. برای تحقیق بحث و تمام معانی طبیعت با توضیحاتی که تقریبا لازمه، حالا خیلی کافی هم نیست ولی خیلی زیاد هم توضیح داده نشده، ولی بالاخره توضیح تقریبا لازمی داده شده، مراجعه کنید به کتاب بسیار گرانبهای کشاف و اصطلاحات الفنون و العلوم، که هر کس این کتاب رو نداشته باشه کتابخونش ناقصه. کتابی است که علل خصوص برای کسانی که فلسفه میخونن واجبه داشتنش بود. کشاف و اصطلاحات الفنون و العلوم، نویسندش محمد علی تهانوی، تهانوی نوشته میشه، تهانوی خونده میشه، ایشون هندی الاصل بوده. محمد علی تهانوی هندی الاصل بوده و کتابش بسیار جالبه و بسیاری از اصطلاحات فقهی، نجومی، ریاضی، فلسفی، کلامی همه رو مشتمل. بله عربی فارسیه، عربی فارسی رو با هم قاطی کردی. یه جا میبینید همونجا که در عربی میگیسه یه دفعه رفته تو فارسی. خیلی جالب ترکیب کرده با هم، اشعار فارسی آورده، گاهی کلمات فارسی آورده، گاهی از مثلا کتابی که فارسی بوده نقل کرده این عبارت فارسی را آورده، فارسی عربی قاطیه. اونجا اخیرا حالا نمیدونم بیروتی ها یا مصری ها چون دیدن کتاب خیلی معتبر است و ارزشمنده، برداشتن اون فارسی هاشو ترجمه کردن به عربی، کل کتاب عربی کردن، کل کتاب عربی کردن. اونجا چون اطمینان به تعریب خودشون نداشتن، این فارسی در کتاب عربی آوردن و این بسیار کار خوبیه. گاهی از اوقات ترجمه اگر یه وقتی خلاف باشه، فارسی زبان ها بفهمن که مثلا اصل بطلت چی بوده. وقت اشعار رو هم عربی کردن، اشعار فارسی عربی بشه خیلی خوندن داره، خیلی جالبه. حالا مراجعه میخوید نبود، کل کتاب عربی شده منتها فارسی هست تفاورقی آمده. اون وقت یه کار دیگه این عربا روش انجام دادن، ظاهرن این که جالب من به نظرم میاد خیلی رو حروف الف با تنظیم نشده بود به نظرم اینطوره و اونا تنظیمش کردن، شاید این کار دوم نشده ولی کار اول انجام داده. در اصل کتابی که الان به دست آمده خیلی کتاب خوبیه و چاپای قدیمش هم بهتره، همین تعریفی که کردن خیلی تعریف خوبی شده و خب امانت هم حفظ شده، هر کدوم فاصله در پابرده آمده. وقتی یه کار دیگه که انجام گرفته، یه نفرم که به اصطلاحات انگلیسی آشنا بوده اون اصطلاحات رو به انگلیسی ترجمه کرده، هم انگلیسی شو داره هم عربی شو داره هم بعضی جاها دیگه فارسی هم داره، ولی ظاهرا کتاب پیدا نمیشه در بازار. من این همه تعریف کردم آخرش هم گفتم بله اون که اخیرا ایران چاپ شد، فعلا با قیمت نازل ولی به سرعت تموم شد که کسانی که میشناختنش سریع خریدنش. من خودم هم در اون وقت که درس هم تعلق میکردم خیلی از این کتاب ها باعث فروشش خودم هم دیدم. خب حالا طبیعتی که ایشون در اینجا معنا میکنه دو معناست، یکی ذات و شیء، ذات و شیء طبیعت و شیء است، ذات یعنی صورت موجود که طبیعت بر صورت نوعی اطلاق میشه، بر ذاتش اطلاق میشه. این یه معنی. معنای دوم مصدر تغییر، مصدر تغییر یا مصدر فعل، مصدر ذاتی فعل، یعنی اون چیزی که مباشرتاً فعلی رو انجام میده. چون فعل گاهی از اوقات با واسطه انجام میگیره، فاعل با واسطه رو طبیعت میگیره، گاهی بی واسطه انجام میگیره که در واقع فعل خود همین مصدره. این مصدری که فعل بلا واسطه انجام داده طبیعت گفته میشه. پس طبیعت در این کتابی که الان در این توضیحی که الان خواهی میده دو تا اطلاق داره، حتی هم اطلاقای متعدد داره ولی در اینجا دو تا اطلاقش نقش شده. یکی طبیعت عبارت است از ذات شی، یعنی صورت نوعی شی. دوم عبارت است از مصدر الفعل ذاتی، نه مصدر فعل با واسطه، مصدر فعلی که ذات این فعل مصدر باشد و این فعل خودش از این مصدر صادر شده باشد، نه چیزی دیگری صادر شده باشد و این فعل عقب اون چیز آمده باشد که فعل محل واسطه بشه. فعل محل واسطه فاعلش طبیعت نامیده نمی شود، فعل بلا واسطه فاعلش طبیعت نامیده می شود. مثلا فعل ذاتی نجار حرکت، فعل ذاتی نجار حرکت و با حرکت به توسط اره چوب رو میبره، این بریدن فعل ذاتی نجار نیست بلکه فعل با واسطه است. فعل ذاتی نجار اون حرکته، پس اون مصدر الحرکه رو مصدر الحرکه رو طبیعت میگن، اما مصدر اون قطع رو طبیعت نمیگن. فعل با واسطه که بریده شدن چوبه مصدرش رو طبیعت میگه، اون مصدرش عره، فعل ذاتی که از این شی صادر شده اون رو لحاظ میکنند، اون شی رو به لحاظ اون فعل میگن طبیعت. از طبیعت میشه مصدر اون فعل، بنابر معنای دوم. این معنای دوم اعمت از معنای اول مقابل نیست، هرکر این معناها با هم تناسب دارن. اینجا نسبتشون اینه که اون اولی اخف دومی اهمه، مقابل هم نسبت. به این معنا که این معنای دوم رو که ملاحظه کنید شامل صورت نوعیه می شود، شامل ابزار صورت نوعیه می شود، حتی شامل بعضی عوارض هم می شود. مثلا اگر صورت نوعیه موجودی فعلی رو انجام داد میشه طبیعت معنای دوم. اگر قوهی که ابزار این صورت نوعی است، مثل قوه حرکتی ما که ابزار صورت نوعی انسانی است، کاری انجام داد، بازم میشه مبدأ، بازم میشه طبیعت. اگر عرضی کاری انجام داد، مثلا سفیدی عارض شد در کاغذ و کاغذ سفید کرد، اونم میشه طبیعت، طبیعت این کاغذ. پس همون رو که توجه میکنید این معنای دوم اهم از معنای اوله. معنای اول طبیعت رو اطلاق کرد بر ذات، معنای دوم طبیعت رو اطلاق نکرد بر ذات، اطلاق کرد بر فاعل، بر مصدر فعل. آخ مصدر فعل میتونه اون ذات باشه، میتونه ابزار ذات باشه، حتی میتونه یه چیزی بیرونی هم باشه. هر چی که مصدر فعل است منتها فعل بلا واسطه، اون رو طبیعت میگیم. پس طبیعت دو معنا پیدا کرد، یکی ذات که همون صورت نوعی است، یکی هم مصدر فعل بلا واسطه که این اعم شد از ذات، این شامل ذات و ابزار ذات و حتی عوارض هم بشه. بله، البته طبیعتی که ما میگیم فقط به اعتبار مصدریتش، به اعتبار مصدریت للفعل، مصدریت بلا واسطه للفعل، که حالا این شاید توضیح بیشتر داده بشه. و طبیعت تطلق علی معانی که این معانی متناسبن، متقابل نیستن، ناسازگار نیستن، بلکه متناسبن، یعنی با هم میسازن، یه جوری به هم نسبت دارن. همونطور که توجه کردیم این دو معنایی که ما در اینجا گفتیم یکیش خاصه یکیش عامه، یه جوری با هم تناسب دارن. ول مراد ها هنا، مراد از طبیعت در اینجا یکی از دو معناست. یک، خود از ذات نفسه، خود ذات هست، این صورت نوعیه. طبیعت به معنی صورت نوعیه که همون ذاتشه. چون میدونید که صورت نوعیه یک جزء شیء، ماده جزء دیگر است و شیئیت شیء به صورتشه نه به مادهش. بنابراین طبیعت شیء همون ذاتشه، یعنی صورت نوعیه هست که ذات رو درست میکنه، ماده حقیقت شیء نیست، ماده تذیرنده این حقیقت شیعه، حقیقت شیعه صورتشه، چون حقیقت شیعه رو صورته و صورت نوعیم بله، یعنی حقیقت شیعه همون صورت نوعیه است، لذا ذات رو تعبیر میکنیم و تصویر میکنیم به صورت نوعیه. او ما یستر انحل فعل لذاته، طبیعت چیزیست که فعل از او صادر شود لذاته، لذاته یعنی لذات اون طبیعت، زمیر لذاته به مای مایستر برمیگرده، به فعل برمیگرده، یعنی ذات اون مایستر این فعل رو صادر میکند بدون این که واسطه بگیرد. مثلا بریدن، طبیعتی که این بریدن رو ایجاد میکنه نجار، طبیعت نجار نیست، چون داره واسطه به کار میگیره برای بریدن، چون عرض اون حرکتی که نجار میکند، اون حرکت فعل ذاتی نجاره و اون قوهی که دارد این حرکت رو انجام میدهد طبیعت است. خب حالا که قوه معنا شد، طبیعت هم به دو معنا معنا شد، میپردازیم به معنای طبیعت و قوتن. طبیعت و قوتن رو میخوام معنا کنیم، طبیعت و قوتن رو میخوام معنا کنیم که مرکب است. خود دو تا معنا باید درش بیاریم دیگه، چون طبیعت دو معنا پیدا کرد، ما باید دو معنا برای این طبیعت و قوت بیاریم. قوه در هر دو معنا یکسانه، اما طبیعت در دو معنا اختلاف داره. پس دو معنای مختلف میاریم که در این دو معنای مختلف معنای طبیعت مختلف میشه نه معنای قوه. فطبیعت القوه که در عبارت مصنف آمده یا ذات و شیء الذی یستر عنه تغییر ذاتی فی غیره هست یا مصدر و ذاتی من الشیء الذی یستر عنه تغییر فی غیره هست. دو تا تفسیر کردیم. دقت کنید تفسیر اولو ذات و شیء، این ذات و شیء به جای طبیعت، الذی یستر عنه تغییر ذاتی فی غیره به جای قوه. قوه اینجا بود دیگه، یستر عنه تغییر فی غیره، این تعریف قوه بود. ما که حالا داریم مرکب و معنا میکنیم، هم ذات و شیء رو که به جای طبیعت میاریم، هم الذی یستر عنه تغییر ذاتی فی غیره که به جای قوه میاریم. به تعبیر به معنای دوم توجه کنید، اول مصدر ذاتی من الشیء، این به جای طبیعت، الذی یستر عنه تغییر فی غیره به جای قوه. این که تعریف معلوم شد که کدام قسمتش مربوط به طبیعت و کدام قسمتش مربوط به قوه. و همونطور که توجه کردید هر دو مرکب است از طبیعت قوه، یعنی هر دو این دو اصطلاح چه طبیعت چه قوه در هر دو تعریف آمده. اما به تعریف اول توجه کنید، از تغییر ذاتی، به تعبیر دوم المصدر ذاتی. قید ذاتی در تعریف اول مربوط شده به تغییر، قید ذاتی در تعریف دوم مربوط نشده به تغییر، مربوط شده به مصدر. علتش اینه، دقت کنید، اینو مختصرا عرض کنم، البته باید توضیح بدم بعد علت رو بگم. علتش اینه که در تعریف اول ذات و شیء میخواهد کار کنند، ذات و شیء دیگه معلوم نداره بگیم ذاتی، ذات و شیء دیگه لازم نیست بگیم ذاتی، خب ذات و شیء هست، تغییر رو میگیم ذاتی. در دومی ذات و شیء کار نمی کند، مصدری که مربوطه به شیء میخواد کار کنه، اون مصدر باید ذاتی باشه، اون مصدر باید ذاتی باشه. حالا این وقتی توضیح داده شد این مطلبی که عرض کردم روشن‌تر میشه که چرا ذاتی رو در اونجا در اول آورد و در اینجا در دوم آورد. ذاتی که از اون ذات تغییری در غیر حاصل میشود، این میشه طبیعت و قوت. ذاتی که از اون ذات تغییری در شیء حاصل میشود، که ذات مغیر است، اثرگذار است، تغییر در غیر پیدا می شود. منتها تغییر با تغییر ذاتی باشد، تغییری باشد که بلا واسطه مستند است این ذات، نه معل واسطه. اون بریدن تغییره، این ذات نجار تغییری در چوب ایجاد می کند که بریدنه، ولی اون بریدن تغییر ذاتی نیست، یعنی تغییری نیست که مستقیماً به ذات نجار نسبت داده بشه، تغییری است که به ذات نجار به علاوه اره نسبت داده میشه. پس اون چنان تغییری رو ما نسبت به نجار نمیدهیم و نجار رو طبیعت و قوتن به لحاظ اون تغییر نمینامیم. اما حرکت تغییر ذاتی است که نجار به این اره میدهد، اره رو میکشه جلو، میکشه میده عقب، اینا همه تغییر ذاتی، این تغییری که مستقیم از این ذات صادر میشه. ذات طبیعت و قوت حرکت است، طبیعت و قوت تحریک است، طبیعت و قوت قطع است. پس ذات میشود مغیر، تغییری را که ذاتی است در غیر ایجاد می کند، اون وقت این ذات نسبت به اون تغییر طبیعت و قوت نامیده می شود. این معنای اول، عبارت توجه کنید، و طبیعت و قوت یا ذات و شیء، یعنی همون صورت نوعیه است، الذی اون شیئی که یستر عنه تغییر ذاتی فی غیره، ذاتی که از او تغییر ذاتی در غیر حاصل می شود. تغییر ذاتی رو توضیح دادم، فی غیره هم که در بحث قوت روش در بحث قوه روشن شد. خب این معنای اول برای طبیعت بود که در این معنای اول برای طبیعت القوه بود که در این معنای اول معنای اول طبیعت رعایت شده بود. حالا معنای دوم مصدر ذاتی شی. شی همون صورت نوعی است، مصدر یکی از قوای اوست، که اون قوه که برای شی حاصل است میخواهد کار کند، ولی مصدر باید مصدر ذاتی باشه، ابزار باید ابزار ذاتی باشه. اون ذات نجار کاری رو که صادر میکنه به توسط مصدری صادر میکنه. یک مصدر قوه محرکه بازوی خودشه، یک مصدر هم اره است. اره مصدر ذاتی نیست، یعنی قوه نیست مربوط به ذات نجار، قوه بیرونه. اما اون قوه محرکه مصدر ذاتی، این مصدر ذاتی باید کار کند تا طبیعت قوت نامیده شود. اره رو ما طبیعت قوت نمیگیم، چون مصدر ذاتی این شیء یعنی نجار نیست. مصدر ذاتی یعنی مصدری که مربوط به ذات این شیء باشد، اون قوه محرکه است. قوه محرکه طبیعت قوت نامیده میشه. اول مصدر ذاتی، طبیعت قوت مصدر ذاتی است، یعنی مصدری است که منسوب به ذات شیء و منسوب به صورت نوعیه شیء باشد، نه بیرون از شیء باشد. منشه مصدر ذاتی، منشه شه یعنی همون صورت نوعیه، یعنی همون نجار. الذی صفت مصدره، صفت شی نیست. الذی اون مصدر یعنی قوه محرکه‌ای که یصدر عنه تغییر فی غیره، که از او تغییر در این چوب حاصل شده. از اره هم تغییر در چوب حاصل شده، ولی اره مصدر ذاتی نیست، یعنی مصدری که به ذات این نجار نسبت داشته باشد نیست. اون قوه محرکه مصدر ذاتی، پس اون طبیعت قوتنه. بنابراین طبیعت قوتن به عرضه گفته نمیشه، به اون قوه محرکه گفته میشه. روشن شد طبیعت قوتن هم بنابر تفسیر اول طبیعت، هم بنابر تفسیر دوم طبیعت. همه قیودی که در این تعریف آمده بود توضیح دادم، البته چون آخر وقت بود توضیحش رو به اختصار برگزار کردم، ولی فکر میکنم همین اختصار گویا بود و مطلب روشن شد.